ساعت 1 بعد از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
با عرض سلام، در این برنامه استدیو پیک رادیو آزادی، من سید سمی عباس با همکار تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستیم. در این یک ساعت لا بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم در مورد چگونگی مذاکرات بین افغانها در قطر. ایران در تنگه هرمز یک کشتی لایبریایی را برای مدت کوتاه تحت کنترل خود گرفت و مطالب دیگر. برنامه هفتوار رهبران زن را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از جعفر احمدی.
چهار غیر نظامی در ولایت قندهار جان باختند. بلاروسی ها برای چهارمین روز پی هم با راه اندازی اعتراض ها در برابر سرکوب شدیدشان مقاومت کردند. و امریکا می گوید نیروهای ایران کنترل یک نفتکش را در نزدیکی تنگه هرمز به گونه مختصر در دست گرفتند. سلام، خوش آمدید. 3 زن و 1 کودک در نتیجه انفجار ماینه کنار جاده در ولسوالی پنجوایی ولایت قندهار جان باختند. جمال ناصر بارگزه، سخنگوی فرماندهی امنیه قندهار، برادیو آزادی گفت که در رویداد امروز 6 غیر نظامی دیگر به شمول 4 کودک زخمی شدند. یک منبع امنیتی که به خاطر حساسیت موضوع خواست نامش افشا نشود، برادیو آزادی گفته است کشته و زخمی شده ها اعضای خانواده یک افسر پلیس حوزه اول شهر قندهار هستند. تا کنون کسی مسئولیت انفجار را نپذیرفته. دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان به تازگی گفت در 6 ماه نخست سال 2020 بیش از 12,000 غیر نظامی در کشور کشته شدند. افراد مسلح ناشناس مکتب پسرانه را در شهر طالقان مرکز ولایت تخار آتش زدند که به گفته مقامه ها حدود 3,000 شاگرد در آن آموزش می‌بینند. محمد جواد هجری، سخنگوی والی تخار، به رادیو آزادی گفت که رویداد اوایل بامداد امروز رخ داد.
این لیسه حوالی ساعت 3:30 بامداد شب گذشته از سوی افراد ناشناس با آتش کشیده شد. تیم تحقیقات ما برای فعلا تحقیقات در زمینه آغاز کرده و اطفائیه هم به موقع رسید و حریق اونجا خاموش کردن، ولی متاسفانه یک طبقه از این بگونه کامل از بین رفته و تمام اوراق و اسنادی که در اونجا وجود داشت حریق شده است.
تا کنون کسی مسئولیت رویداد را نپذیرفته. قماندانی مرکزی ایالات متحده سنتکام میگوید نیروهای بحری ایران کنترل یک نفتکش حامل بیرق لایبیریا را در نزدیکی تنگه هرمز به گونه مختصر در دست گرفتند. رویداد در حال اتفاق افتاد که روابط تهران و واشنگتن پرتنش است. سنتکام ویدیوی سیاه و سفید را پخش کرده که ظاهرا نشان می دهد نیروهای ویژه از یک هلیکوپتر با سرعت بر نفتکش ام وی ویلا پیاده می شوند. یک مقام نظامی آمریکا به شرط افشا نشدن نامش به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته نیروهای بحری ایران پیش از آن که نفتکش را به روز چهارشنبه رها کنند، آن را حدود 5 ساعت در کنترل داشتند. مقام‌های آمریکایی در مورد دلیل رویداد چیز نگفتند. رسانه‌های دولتی ایران و مقام‌های آن کشور هم هنوز وقوع رویداد یا دلیل آن را تایید نکردند. بلاروسی ها برای چهارمین روز پی هم با راه اندازی اعتراض ها در برابر سرکوب شدیدشان مقاومت کردند. هزاران معترض به جاده های منسک، پایتخت بلاروس و دیگر بخش های این کشور دیروز ریختند. معترضان با برنده اعلام شدن الکساندر لوکاشنکا رئیس جمهور بلاروس مخالفت می کنند. مخالفان سیاسی می گویند در رای گیری تقلب شده تا حاکمیت 26 ساله لوکاشنکا ادامه یابد. کمیسیون مرکزی انتخابات بلاروس روز دوشنبه اعلام کرد که لوکاشنکا 80% آرا را کسب کرده و رقیب عمدهش در انتخابات 9 ماه آگست سویتلانا تیخانوفسکایا کمتر از 10% آرا را به دست آورده. اعتراضهای دیروز پس از آن است که مقامها از بازداشت بیش از 6000 تن و زخمی شدن صدها تن دیگر در جریان اعتراض از زمان رأی‌گیری خبر دادند. و جو بایدن نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده و معاون تازه برگزیده شده و سناتور کامالا هریس نخستین کامپاین مشترک خود را برگزار کردند. بانو هریس دیروز در اولین سخنرانی عمدهش از زمان گزینش در این سمت بر دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده تاخت. او ترامپ را رهبر بی‌کفایت خواند که به گفتش ملت را دچار تباهی کرده. بایدن بروز سه‌شنبه هریس را به عنوان معاون خود برگزید. ترامپ از زمان اعلام گزینش هریس او را هرزه و ریاکار خوانده. جو بایدن با دونالد ترامپ در انتخابات سوم ماه نوامبر امسال رقابت می‌کند. پایان خبرها.
خبرهای افغانستان و جهان را از استودیو پیک رادیو آزادی شنیدید. ساعت 1:06 است. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آمدند. حکومت افغانستان می گوید دوام خشونت در جریان گفتگوهای صلح قابل قبول نیست. یک مشاور رئیس جمهور گفت
سر تمامش میخواییم صحبت بکنیم، ولی ایتور نیه که ما سر میز امرای طالب ششته باشیم و در فرا انفجار شود. باز طالب بگه که مرا قبول میکنی یا اگر انفجار دگاه کن او رو نمیبازیم.
صحبت با یک تحلیلگر در مورد مذاکرات صلح. خبرهای اقتصادی افغانستان را هم داریم. در مسائل جهانی ایران یک کشتی نفتکش لایبریایی را در تنگه هرمز برای مدت کوتاه تحت کنترل خود گرفت. در راه گردش سیاحان به پنجشیر مشکلات ایجاد می شود. یک گردشگر می گوید
به طرف پنجشیر که میریم دم دهن دروازش ممانعت می کنن، از ما تحقیق می کنن که شما کجا میری، اگر با محرم ما باشیم، اگر با فامیل هم باشیم.
از پیام های صوتی شنوندگان رادیو آزادی.
امی سرکی که طرف قلاچه بینسار ده ما را جور کردن است، یعنی موترهای اوپاشی هیچ نمی هیچ اوپاشی نمی کنه، خاکی هست چشم نمی بینه.
و در نیمه دوم ساعت برنامه هفتوار رهبران زن را داریم. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حکومت افغانستان میگوید که دوام خشونت از سوی طالبان در جریان گفتگوهای صلح میان افغانان قابل قبول نیست. وحید عمر مشاور رئیس جمهور در امور استراتژیک و روابط عامه میگوید که طالبان تلاش میکنند که در جریان مذاکرات از خشونت به عنوان ابزار باجگیری استفاده کنند. از سوی دیگر یک عضو هیئت گفتگو کننده با طالبان میگوید تاریخ آغاز گفتگوهای صلح میان افغانان مشخص نشده و همچنان تا به حال معلومات درباره سفر آنان به قطر با آنان شریک ساخته نشده است. حمید حکیمی را در استودیوی کابل داریم. آقای حکیمی، در حالی که انتظار میره گفتگوی صلح میان افغانان هفته آینده آغاز شود، حکومت افغانستان چی چیزهای تازه میگه؟
حکومت افغانستان میگه که دوام خشونت از سوی طالبان در جریان گفتگوی صلح میان افغانان قابل قبول نیست. و ادامه مشاور رئیس جمهور در امور روابط عامه و استراتژیک امروز در نشست در کابل سخنرانی میکرد، گفت که تنها سرمایه و قدرت طالبان اعمال خشونت و پایگاه های امنشان در همسایگی افغانستان و همچنان منابع مالیشان برای اعمال خشونت است، اما تداوم خشونت در جریان گفتگوها برای آنها قابل قبول نیست.
در تمام مواردی که میخواهید صحبت کنم آیت مذاکره کننده ما آماده است. سر تمامش میخواییم صحبت بکنیم، ولی ایتر نیه که ما سر رو سر میز امرای طالب ششته باشیم و در فرا انفجار شود. باز طالب بگه که مرا قبول میکنی یا اگر انفجار دگاه کنم او رو نمیبازیم.
آقای عمر همچنان گفت که دلیل تأخیر گفتگو همین است که طالبا چیزی دیگر جز اعمال خشونت ندارند و همچنان افسود که طالبان تلاش میکنند که در جریان مذاکرات از خشونت به عنوان ابزار باجگیری استفاده کنند.
خب درباره خود گفتگوها چه جزئیات تازه داریم؟
دولت افغانستان پس از برگزاری لجنه مشورتی صلح و امضای فرمان رهایی 400 زندانی باقی مانده طالب از سوی رئیس جمهور اعلام کرد که تمام آمادگی ها برای آغاز مذاکرات صلح میان افغانان گرفته شده، اما تا به حال به گونه رسمی درباره تاریخ مشخص آغاز گفتگوها و جزئیات هیئت سفر کننده به هیئت گفتگو کننده با طالب به قطر ارائه نشده. غلام فاروق مجلو عضو هیئت هم بر رادیو آزادی گفت که تا به حال در مورد تاریخ و جزئیات سفرشان با او صحبت نشده.
چند داشتیم، آمادگی داریم، پاسپورت ها مار بردن، پیچار و پیش برای ویزه، دگه تا حال معلوم نیه که کی حرکت میکنیم، ما حرکت رو نمیفهمیم که کی باشه، فردا باشه، پس فردا باشه، پس هر فردا باشه، نمیفهمیم.
گروه طالبا هم در حال حاضر موضوع جدیدی درباره گفتگو نداشتند، اما پیش از این گفته بودند که پس از رهایی زندانیانشان تاریخ آغاز مذاکرات را مشخص خواهند ساخت. اما با تلاش‌های زیاد حکومت افغانستان هم تا به حال درباره رهایی این زندانیان جزئیات تازه‌ای را نکرده است که این زندانی‌ها رها شدند یا نه و یا هم چه زمانی رها می‌شوند. طالبان هم دیشب با صدور اعلامیه گفتند که زندانیان باقی مانده این گروه با تهدید مواجه هستند و گروه داعش در هماهنگی با برخی افراد در نظام تلاش دارند که این زندانیان را در جریان انتقال هدف قرار دهند.
خواست مردم از این مذاکرات و نگرانی ها درباره این مذاکرات چیست؟
پس از امضای فرمان رهایی 400 زندانی باقی مانده طالبا و برگزاری لجنه مشورتی صلح، امیدواری ها با آغاز مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و طالبان بیشتر شده و همچنان فعالین رسانه‌ای و شمار از شهروندان فعال در شبکه‌های اجتماعی یا اظهار نظر داشتند که در جریان گفتگوها باید هیئت مذاکره کننده دولت از دستاوردهای 19 سال گذشته مانند آزادی بیان، حقوق زنان و مسائل مربوط به حقوق بشری و در کلیت نظام باید حفاظت بکنند. اما نگرانی‌هایی هم وجود دارد که پس از آن که سفارت قطر در کابل از دادن ویزا به خبرنگاران افغانستان که می‌خواستند در این نشست اشتراک بکنند با او خودداری کرده از دادن ویزا، به این دلیل نگرانی هم بیشتر شده که این گفتگوها در پشت درهای بسته انجام شود و مردم افغانستان و رسانه ها از جریان گفتگو آگاهی نداشته باشند. حمید حکیمی، رادیو آزادی، کابل.
تشکر. شنوندگان گرامی، خبرنگار رادیو آزادی بود که گزارش داشت در مورد این که حکومت افغانستان میگوید دوام خشونت از سوی طالبان در جریان گفتگوهای صلح میان افغانان قابل قبول نیست. همین لحظه در خط تلفن دکتر حمید عزیزی استاد پوهنتون داریم. آقای عزیزی سلام بر شما.
سلام، وقت شما بخیر، در خدمت شما هستم.
طوری که شما هم شنیدین حکومت افغانستان میگه که در جریان مذاکرات بین افغان ها دوام خشونت قابل قبول نیست و جامعه جهانی هم مکررن بر کاهش خشونت در افغانستان تاکید دارن. طالبان به چی دلیل حاضر به کاهش خشونت و یا آتش بس نیستن؟
یک حرف منطقی و درست است که ما در جریان مذاکرات صلح باید خشونت ها رو کاملا از هر دو طرف متوقف بکنه و اعتماد سازی و فضای حسن نیت به وجود بیاد. اما متاسفانه شرایط طوری است که دولت افغانستان از این داعیه، یعنی کاهش خشونت ها یا توقف خشونت ها یا آتش بس دائمی، به عنوان یک ابزاری استفاده میکنه که در میز مذاکره بتونه مذاکرات را طولانی بکنه و اصطلاحا قدرت چانه زنی خود افزایش بده. بر اساس شرایط و وضعیت طوری که معلوم میشه ای است که دولت افغانستان تلاش داره با طولانی کردن مسیر مذاکرات هم عمر به عبارتی زمامداران فعلی را بر قدرت افزایش بده و هم ای که بتونه امتیاز کمتری به طرف مقابل بده. در مقابل جریان طالب ها هم با توجه به ای که واقف به این مسئله هستند که دولت ممکن است در صورت آتش بس مذاکرات را طولانی بکنه یا به عبارت جنجال های جدیدی را به وجود بیاره، اونها تلاش میکنن از مسئله عدم آتش بس به عنوان یک ابزار استفاده بکنن تا ای که زود و سریع به یک نتیجه نهایی به عبارتی دست یافته شود و سریعاً به سمت ازی بریم که به عبارتی توافقنامه صلح بین دو طرف آماده شود و امضا شود.
آیا هیئت حکومت افغانستان با ترکیبی که معرفی شده توانایی و صلاحیت ای داره که طالبان را با آتش بس متقاعد بسازه و خواسته حکومت و اکثریت مردم با آنها بقبولانه؟
با توجه به اینکه در میان جهت‌ها و جریان‌ها و گروه‌ها و احزاب مختلف در داخل افغانستان هم نظری یا اجماع در رابطه با صلح و در رابطه با جزئیاتش وجود نداره. به همین خاطر اعتماد ارگ ریاست جمهوری بر حتی اعضای هیئت مذاکره کننده به شدت پایین هست. به همین خاطر با توجه به اینکه دولت افغانستان مجبور است تمثیل ملی بودن، همه شمول بودن، از همه اقوام و احزاب بودن این هیئت را باید به نمایش بگذاره، مجبور شده افرادی را انتخاب بکنه. اما متاسفانه اکثریتی افراد ضعیفی هستند که نه تنها تجربه بلکه توانایی مذاکرات صلح را ندارن. مذاکره صلح یک مذاکره پیچیده و چند بعدی هست که نیاز به افراد با تجربه و بسیار توانمندی داره که اونها بتونن ابعاد مختلفی مسئله را سنجش و ارزیابی بکنن. اما آنچه که توجه و تمرکز دولت هست با انتخاب اکثریت افراد ضعیف در تیم مذاکره کننده تلاش کرده تا نقش و جایگاه آقای معصوم استانکزی به عنوان رهبر تیم مذاکره کننده برجسته و بالا باشه و در حقیقت تمرکز دولت بر روی آقای استانکزی هست و او هست که در حقیقت مذاکرات رو پیش خواهد برد و باقی اعضا فقط تمثیل کننده و نمایش دهنده حضور همه اقوام و گروه ها و احزاب و همچنین به عبارتی نمایشی از دست در نظر گرفتن جندر و مسائل مختلف دیگر هست.
خب به نظر شما رای میانه چیست؟ گویا طرف ها چطور به یک توافق میرسن که همه در او برنده باشن؟
من فکر میکنم با توجه به این که میبینین اعضای هیئت مذاکره کننده مثل صحبتهایی که آقای مجروح داشتن، این اعضا کاملا بیخبر از موضوع هستند و هر آنچه هست به دست آقایان استانکزی است در حقیقت، یعنی استانکزی در جهت طالبها و استانکزی در جهت دولت افغانستان. تصور ما این است که در حقیقت توافقها و مسائل و برنامه ایالات متحده آمریکا مد نظرش هست پشت پرده انجام شده و این به عبارت این نمایش شاید یک جنبه عمومی و اجتماعی داشته باشه، اما در حقیقت من فکر میکنم که بحث توافقهای اصلی و نهایی در پشت پرده صورت گرفته. به همین خاطر ایالات متحده آمریکا اعتماد کرد به این که خطرناکترین زندانی های طالبان را رها بکنه، حتی او زندانی هایی که به عبارتی مجرم شناخته شده بودند به خاطر قتل سربازان خارجی در افغانستان، اونهایی که به عبارت در زندان های دولت افغانستان بودند. من فکر میکنم توافقات پشت پرده انجام شده، اما آنچه که میتونه به عبارتی یک توافق خوب را یا یک نتیجه خوب را در حقیقت بر مردم افغانستان تأمین بکنه حضور خبرنگارا، حضور رسانه‌ها و اطلاع رسانی در رابطه با روند حرکت ایجریان ها هست. مردم افغانستان 40 سال و بیشتر از 40 سال در جنگ گذراندند. امروز با وجود از اینکه بسیار علاقمندی برای صلح وجود داره، اما در صورتی که این مذاکرات پشت درهای بسته و مخفی صورت بگیره میتونه بسیار زیاد خطرناک باشه و دور از نیاز و دور از خواست مردم افغانستان ممکن است که شکل بگیره. مهمترین چیزی که میتونه جهت مذاکرات ملی افغانستان سوق بده ای است که این مذاکرات شفاف باشه و اطلاع رسانی کافی برای مردم صورت بگیره. در صورتی که مذاکرات در مسیر درستش در حرکت باشه، مردم موافق و همراهش خواهند بود و موانع را سعی خواهد کرد که برطرف بکنن. اگر برخلاف منافع افغانستان باشه که مردم افغانستان فرصت و زمان یک واکنش منطقی و مناسب برای حفاظت از منافع خود داشته باشند.
تشکر بسیار زیاد. شنوندگان گرامی، دکتر حمید عزیزی استاد پوهنتون بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، حالا هم حمید حکیمی مرور دارد بر خبرهای اقتصادی افغانستان.
رئیس گمرک هرات میگوید که عواید گمرک این ولایت نسبت به سالهای گذشته افزایش یافته است. حمدالله همدرد رئیس گمرک هرات امروز به رادیو آزادی گفت که عواید روزانه این گمرک به گونه 100 به 110 میلیون افغانی میرسد و این مقدار در سال گذشته به 60 میلیون افغانی در روز میرسید. او ای شفافیت و سرعت در کار را دلیل افزایش عواید گمرک هرات عنوان میکند. با گفته رئیس گمرک هرات، در گذشته ها روند کار اداری انتقال کالاهای بازرگانان در این گمرک از 15 روز تا یک ماه را در بر می گرفت، اما در حال حاضر این روند 3 تا 4 روز را در بر می گیرد. سفارت افغانستان در چین می گوید که این کشور یک بار دیگر به بازرگانان افغانستان اجازه سفر به این کشور و فعالیت تجاری را داد. در اعلامیه منتشر شده از سوی این سفارت آمده است که پس از انتشار ویروس کرونا در چین، این کشور به دفترهای تجارتی و بازرگانان دارای ویزای تجارتی اجازه فعالیت نمی داد. در اعلامیه آمده است که سفارت افغانستان در چین این مشکل را با وزارت خارجه این کشور در میان گذاشت که سرانجام چین با فعالیت بازرگان افغانستان در این کشور موافقت کرد. چین در همسایگی افغانستان قرار دارد و شمار زیادی از بازرگان افغانستان برای کارهای تجاریشان به این کشور سفر میکنند و بیشتر کالاهای تجارتیشان را در بازارهای این کشور به فروش میرسانند. اکنون بهای برخی اسعار خارجی در بدل پولی افغانی در بازار کابل: یک دلار آمریکایی 77 افغانی و 8 پول، یک یورو 88 افغانی، یک پوند 95 افغانی و 40 پول، یک درهم اماراتی 20 افغانی و 60 پول، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 55 پول، 1000 روپیه پاکستانی 454 افغانی و 1000 روپیه هندی 1050 افغانی.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حالا هم یک مطلب مهم جهانی داریم. اردوی ایالات متحده میگوید نیروهای بحری ایران یک نفتکش با بیرق لایبریا را در نزدیکی تنگه هرمز برای مدت کوتاه در کنترل خود گرفتند. یک مقام نظامی آمریکایی بدون ذکر نامش با آژانس خبری اسوسییتد پرس گفته که نفتکش دیروز قبل از آن که آزاد شود برای حدود 5 ساعت در دست نیروهای بحری ایران بود. رسانه‌ها و مقام‌های ایرانی تا حال در مورد چیزی نگفتند. زرغون منگل موضوع را دنبال کرده است.
در حالی که تنش‌ها میان ایالات متحده و ایران جریان دارد، قمانداني مرکزی اردوی آمریکا میگوید نیروهای بحری ایران دیروز یک نفتکش با بیرق لایبریا را برای مدت کوتاه در نزدیکی تنگه هرمز اسیر گرفتند و بر آن پیاده شدند. قمانده مرکزی آمریکا یا سنگتام ویدیوی سیاه و سفید را منتشر کرده که نشان می‌دهد نیروهای خاص از یک هلیکوپتر به کمک ریسمان بر نفتکش ام وی ویلا پیاده می‌شوند. به نظر می‌رسد که محل آن شرق سواحل امارات متحده عرب در نزدیکی شهر خورفاکان باشد. یک مقام نظامی که امریکا که نخواستن نامش افشا شود با آژانس خبری اسوسییتد پرس گفته که این نفتکش دیروز قبل از آن که آزاد شود برای حدود 5 ساعت در دست نیروهای بحری ایران بود. مقامات اردوی امریکا دلیل اقدام ایران را ارائه نکرده و رسانه های ایران و مقامات آن کشور نیز در مورد وقوعی که رویداد و علتش هنوز چیزی نگفتند. تنش‌ها میان ایران و ایالات متحده بعد از آن شدیدتر شد که واشنگتن در سال 2018 از توافق هسته‌ای 6 قدرت جهان با تهران خارج شده و تحریمات بر ایران را از سر گرفت. آمریکا در اقدام جدید علیه ایران مصوبه قطعنامه را منتشر کرده که در آن خواهان تمدید تحریم تسلیحاتی ملل متحد بر ایران شده. هدف اقدام روز سه شنبه جلب حمایت بیشتر در شورای 15 عضوی امنیت ملل متحد خوانده شده است. اما به نظر می رسد این مصوبه با مخالفت روسیه و چین مواجه شود که هر دو حق ویتو دارند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo conference last July pledged over 16.
Радио Азади, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
در فصل بهار و تابستان هجوم گردشگران به ولایت پنجشیر افزایش یافته، اما در این حال وضع برخی از محدودیت‌ها در برابر ورود گردشگران به این ولایت شکایت و نگرانی مردم را برانگیخته است. خبرنگار رادیو آزادی احمد حنایش در این مورد گزارش دارد که با هم می‌شنویم.
نرگس 26 ساله در حالی که داخل موتر حاملش نشسته و با اعضای خانوادهش در قطار وسایط مسافرین انتظار میکشید تا نوبت بازپرس پلیس از موتر آنان برسد، میگوید از این وضعیت ناراضند.
دیگه دوباره آمدن ما همیشه که ما میاییم به طرف سمت شمال یا ولایت پروان، پنجشیر، کاپیسای طرف که میاییم بر میله، اما به طرف پنجشیر که میریم دمی دهن دروازش ممانعت میکنن، از ما تحقیق میکنن که شما کجا میری، اگه با محرم ما باشیم، اگه با فامیل ما باشیم، ما تحقیقات میکنن، وسایلی که میداشته باشیم میگیرن، میده میکنن. دل ما بیخی گرفته شده از قسم حالت.
در شبکه‌های اجتماعی اعتراضات از سوی مردم بلند شده است که پلیس پنجشیر تحت تاثیر افراد زورمند قرار دارد که به فرمایش و سلیقه آنان آلات موسیقی گردشگران ضبط می‌شود و حتی در مزرع آنان دست به تخریب آن می‌زنند. شمس‌الله جاوید رئیس اداره سارنوالی ولایت پنجشیر می‌گوید شخصی که به نام خردمند وسایل موسیقی مسافرین را در حضور داشته پلیس تخریب کرده است، پیگرد عدلی او را آغاز کرده‌اند.
خواهش ما از کسایی که متضرر هستند است که یک بار حداقل به مرجع عدلی که سارنوالی بوده باشه مراجعه کنند تا ما چگونگی قضیه را بدانیم. بعد از او ایره ما به صورت بسیار جدی پیگیری میکنیم. مردم خب میتونه از طریق شماره 180 هم برای ما این موضوع را شریک کنند. ما یک شماره بسیار آسان هم داریم، 0799-75-1090.
پلیس ولایت پنجشیر از ابراز نظر در این خصوص خودداری کرد. با این حال خاطره شیخانی رئیس امور زنان ولایت پنجشیر وضعیت پیش آمده در این ولایت را نگران کننده می‌خواند و در بسیاری موارد برخورد افراد غیر مسئول را در برابر زنانی که برای گردشگری به پنجشیر می‌آیند توهین‌آمیز می‌داند.
از نگاه شخصیتی، از نگاهی که چی میخواید و کجا بره، چی رقم سفر بکنه، با چی لباس، با چی عرفاناناتی که از نظر او درست است، این واقعا بر ما نگران کننده است. ما نمیخواییم که مهمانی که به ولایت پنجشیر میاد ناخوشایند از اینجا برگرده، چی مرد باشه چی زن باشه. اما در قسمت خانما واقعا ما میخواییم که امو حیثیت اونا حفظ باشه در ولایت ما و بسیار به یک فضای خوشی ها بیان دوباره از اینجا بر بگردن.
شماری از گردشگران و طرفداران آنها در داخل و بیرون از پنجشیر بلند شدن شکایت ها و وضعیت پیش آمده را در نتیجه ضعف حاکمیت دولت در این ولایت دانسته، با این باورند که موجودیت حکومت در این ولایت زیر پرسش رفته است. اما محمد امین صدیقی معاون والی پنجشیر در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت:
پنجشیر جزی از قلمرو افغانستان است، خانه مردم همه افغانستان است، هیچ کسی مانع ورود از اونها به پنجشیر نیست. اما هر جای هنجارها و یک سلسله اصول اخلاقی و اسلامی دارد. فیصله ما همی است که هیچ شخصی نمیتونه که خودسرانه با گردشگرها، با سیاحین، با مهمانا برخورد داشته باشه.
پنجشیر در 70 کیلومتری شمال کابل اهمترین ولایت افغانستان دانسته می شود که با داشتن جاذبه های دلکش گردشگری مانند رودخانه مرغوب، سرسبزی شاداب و هوای عاری از آلودگی سرد، در فصل های بهار و تابستان مردم از ولایت های مختلف کشور به اینجا هجوم می آورند.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند و حالا هم برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم.
پیام ها و نظریات شما
احمد است که همشهریان کابل هستم. همین سرکی که طرف قلعه بینصار ده ما را جور کردن است، یعنی موترهای اوپاشی هیچ نمی هیچ اوپاشی نمی کنه. خاکی است که چشم نمی بینه. چراغای موتر روشن میشه، اوپاشی نمی کنن. کسی نیست که ازی ها بسار کنه که تو پیسی این سرک گرفتی مکمل به تمام منا پولیش گرفتی، چرا اوپاشی نمی کنی؟ مردم به امراض گرانگون مبتلا ساختن و هیچ کس بر از اونا کسی چیزی نمیگه. قبلا هم این گفه ها را من گفته بودم، باز یک بار دیگه خواهش میکنم از مقامات دولت چشم دارن ببینن نمیبینن همون سرک به چی حالت است. یعنی می پیام ما را خواهش میکنم نشر کنن که تا اینا متوجه شوند. خداحافظ.
علی محمد جعفری هستم، یک تن از باشندگان ولایت دایکندی ولسوالی تجران. محترم، از بنده راجع به مسئله مکاتب میباشد. چرا مکاتب شروع نمی شود؟ اگر جواب این باشد که ویروس کرونا مانعی ایجاد می کند، پس چرا وزارت محترم تحصیلات عالی برنامه آموزشی اش را آغاز نمودند؟ پس نظر به اقدام وزارت تحصیلات عالی کدام مانعی وجود ندارد؟ پس خواهش ما شما این است که صدای ما را به گوش وزارت محترم معارف برسانید که هرچه عاجل مکاتب را آغاز نماید که اولیای شاگردان نگران آینده اولادشان می باشد. و سلام.
پیام شما نظر شماست.
شنوندگان گرامی، شما برنامه های رادیو آزادی را روی صفحه رادیو آزادی هم می توانید بشنوید و هم بخوانید. آزادی رادیو نقطه ارگ و آزادی نقطه دات کام. در همین جا می رسیم به نیمه